ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. جمهوری آذربایجان حضور نظامی اسرائیل در مرزهای مشترک با ایران را رد کرد. آلمان با آزاد کردن 10 میلیارد دلار پول ایران به عنوان شرط از سرگیری مذاکرات احیای برجام مخالفت کرد. و برخی شبکه‌ها و وبسایت‌ها در اینترنت با اختلالات فنی روبرو شدند. همراهان رادیو فردا سلام. در آخرین ساعت روز دوشنبه 12 مهر 1400، من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در این بخش خبری از رادیو فردا. جمهوری آذربایجان ادعای ایران مبنی بر حضور نظامی اسرائیل در آن کشور را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز دوشنبه ادعای ایران در این باره را کاملا بی‌اساس خوانده و حضور طرف ثالث در نزدیکی مرزهای آذربایجان و ایران را رد کرد. جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان را متهم کرده بود که موجبات حضور اسرائیل را در مرزهای آن کشور با ایران فراهم کرده است. اسرائیل با جمهوری آذربایجان در دارای روابطی نزدیک بوده و عمده‌ترین تأمین کننده سلاح برای جمهوری آذربایجان به شمار می رود. وزارت خارجه آلمان درخواست ایران برای آزاد کردن بخشی از پولهای مسدود شده به عنوان پیش‌شرط بازگشت به مذاکرات احیای برجام را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه گفت کشورش شرط جدیدی از سوی ایران برای از سرگیری مذاکرات برجام را نمی‌پذیرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران به تازگی از آمریکا خواسته که به عنوان نشانه حسن نیت معادل 10 میلیارد دلار از سرمایه‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان از ایران خواست با اعلام تاریخی مشخص مذاکرات احیای برجام را هر چه زودتر از سر بگیرد. رسانه‌های اجتماعی واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام که همه متعلق به شرکت فیسبوک هستند، روز دوشنبه در سراسر جهان از دسترس خارج شدند. شرکت فیسبوک در بیانیه اعلام کرد اختلال در خدمات رسانه‌ای این رسانه‌ها به دلیل یک مشکل تکنیکی است. به گزارش رویترز در اینستاگرام نیز مشاهده فیلم و عکس با اختلال مواجه شده و در حال حاضر مشکلاتی نیز از آمازون، گوگل و توییتر نیز گزارش شده است. در حالی که آمارهای روزانه وزارت بهداشت ایران از کاهش تعداد جانباختگان و مبتلایان روزانه بیماری ناشی از ویروس کرونا خبر می‌دهد، روزنامه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سرمقاله خود از اظهارات مدتی پیش بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت مبنی بر برگزاری جشن پیروزی بر کرونا در هفته پیش رو انتقاد کرد و نوشت نمی‌توان کشور را در حال نزدیک شدن به پیروزی بر کرونا دانست. در این باره با ماهان قفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد گفتگو کردم و از او پرسیدم بر مبنای آمارهای وزارت بهداشت میتوان گفت ایران موج دیگری از همه‌گیری کرونا را پشت سر گذاشته؟
بله، چند تا شاخص هست که این رو به ما نشون میده. خب طبیعتاً الان ما تعداد مبتلایان روزانه رو که نگاه میکنیم روند کاهشی داشته و آمار بستری های تاییدیه با تست PCR کرونا و همچنین تعداد کلی بستری در بیشتر استان‌ها، تقریباً تمامی استان‌ها رو که نگاه میکنیم یک روند کاهشی به خودش گرفته. البته واقعا هم باید به این نکته توجه داشت که این موج اخیر که گونه غالبش رو حد خیلی زیادی داریم که گونه دلتا باعثش بود، یکی از پر رکوردترین ها بود از بابت میزان مرگ و میر و بستری در سراسر کشور، پیک بسیار مهلکی بود، اما به نظر میاد که تا حد خیلی زیادی در بسیار از استان‌ها رو به نزول گذاشته.
و حالا میتونیم بگیم که مطابق صحبت‌های مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی، مثلا وزیر بهداشت که دو هفته پیش گفته بود میتونیم تا چند هفته آینده پایان همه‌گیری کرونا و پیروزی بر کرونا را اعلام بکنیم، بگیم که به اون شرایط الان در واقع ایران نزدیک شده؟
برای اینکه یک همچین ادعای بکنیم چندین فاکتور مهم نیازه. اصلی ترینش همونطور که میدونید بحث واکسیناسیون هست. ما درسته که سرعت بسیار بیشتری گرفته الان واکسیناسیون ایران و تقریبا شاید نزدیک به 48 تا 50 درصد از جامعه دارن الان حداقل یک دوز واکسن رو گرفتن، اما برای اینکه واقعا ما به اون حاشیه امن نزدیک بشیم یا بخوایم چیزی مثل جشن گرفتن رو بخوایم براش تلقی بکنیم، گرچه که من فکر نمی‌کنم کلا این جور بچه‌ها خیلی منطبق با شواهد علمی باشه این هستش که ما حداقل باید 70% جامعهمون رو کامل واکسینه بکنیم. الان ایران شاید هنوز زیر 20% رو کامل واکسینه کرده و با توجه به اون چی که می‌بینیم و از روند واکسیناسیون ایران دیدیم تقریبا محال هستش که ما حداقل تا پایان ماه جاری یا ماه بعد حتی برسیم به اینکه 70% رو کامل واکسینه کنیم. پس از این جهت باید خیلی محتاط باشیم که بخوایم یک همچین ادعایی رو بکنیم. سبب اون یک شاید خوششانسی که ایران آورد، البته خوششانسی که به بهای جان مردم تمام شد، این بود که ما به خاطر این پیک سهمگینی که تجربه کردیم اطلاع استانیمون احتمالاً خیلی بالا رفت. حالا تحقیقاتی هست از تیم بررسی که تیم ما در آکسفورد انجام داده و بررسی که از شواهد علمی مستقل هم داریم این هستش که میتونه ایمنی به هر حال ایمنی از ناشی از اطلاع طبیعی تا حداقل تا یک مدت 3 تا 6 ماهه در جامعه شکل بگیره که اون هم توأم با برنامه واکسیناسیون به هر حال میتونه در ایجاد یک ایمنی جمعی کمک بکنه و باعث بشه که ریسک پیک مجدد تا حدی پایین بیاد. اما بحث زائران رو داشتیم که به عراق رفتن در این مدت اخیر و خب خیلی از اونها همونطور که در خبرها هم بود با تست مثبت کرونا به ایران برگشتن. اگر یک چیز ما از کرونا به یاد داشته باشیم و تو این یک سال و نیم تجربه کرده باشیم همین بوده که پیک های متمادی به خاطر عدم رعایت توصیه ها و بازگشایی های زود هنگام منجر به یک ایجاد اختلال جدید شده. ما هنوز جمعیت جوانمون بسیاریشون واکسینه نشدن و به هر حال با عدم رعایت توصیه ها و اینجور در واقع برگزاری تجمعاتی که کنترلی روش نباشه باعث میشیم که ریسک ابتلا حداقل در این جمعیت بسیار بالاتر بره. ممکن است منجر به فوت کمتری باشه اما خب خود بحث ابتلا هم میدونیم علائمی مثل کووید دراز مدت رو در بیماران در بخشی از بیماران میتونه به همراه داشته باشه و قطعا پیامدهای درمانی هم خواهد داشت.
مراسم زیارتی اشاره کردیم، بازم در تعطیلی‌های پیش رو در ایران احتمال گرد همایی در شهرهای مثل مشهد وجود داره. اینها با کاهش رعایت تمهیدات بهداشتی میتونه به نوعی نگرانی هایی رو ایجاد بکنه در قالب احتمال ایجاد موجهای دیگری از همه‌گیری ویروس کرونا؟
بله، ما الان حتی کشوری مثل اسرائیل که یک نمونه بسیار موفق هست از بابت واکسیناسیون گسترده 70% به بالای جمعیت خودش رو 2 واکسن زد، ولی باز هم دیدیم که با بازگشایی مجدد و بحث در واقع اینکه بخواد به یک روند عادی وضعیت بره یک پیک دوباره ای رو تجربه کرد. گرچه خب طبعا به خاطر همین واکسیناسیون آمار فوتی ها پایین تر بود، اما بحث این که ایمنی در افراد مسن زودتر از بین میره، بحث استفاده از دوزهای تقویتی یا بوستر در این سنین، الان ما جمعیت 75 ساله به بالا هامون رو چندین ماه شاید نزدیک به 6 ماه داره میگذره که از واکسیناسیونشون گذشته و این تجمعات اگر همونطور که گفتید منجر به یک جرقه دوباره شیوع بشه به صورت موضعی در یک استان یا شهر خاص، باز هم میتونه در دراز مدت در ماهای آینده با توجه به افت ایمنی احتمالی چه ناشی از ابتلا قبلی چه ناشی از واکسیناسیون در افراد مخصوصا مسن‌تر این ریسک رو که این افراد دوباره در معرض خطر بیماری قرار بگیرن بالا ببره. و قطعا برای همین باز برگردیم به همون صحبت اولیه، این که بخوایم ما یک جشن زودرسی رو به یک معنا که کرونا رو پشت سر بگذاریم مستند به شواهد علمی نیست و شاید این تصویر غلط رو به جامعه برسونه که شرایط کاملا امن هست و کارهای پر ریسکی رو بکنن که میتونه مقدمات یک موج بعدی بیماری رو در کشور رقم بزنه.
گفتگو با ماهان غفاری رو میشنیدید. در روزهای اخیر با شروع سال تحصیلی و با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان در شهرهای مختلف ایران دست به تجمعات اعتراضی زدند. اجرای رتبه بندی حق مسلم ماست، رتبه اگر حل نشه کلاس ها منحل میشه، از جمله شعارهایی است که معلمان در این تجمعات فریاد میزنند. جزئیات بیشتر در این باره را از کیانوش فرید بشنوید.
اعتراض معلمان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. در ادامه تجمعهای صنفی، شماری از معلمان روز یکشنبه 11 مهر با تجمع مقابل مجلس در تهران و ادارات آموزش و پرورش در شهرهای اصفهان، شیراز، رشت، بندرعباس و اهواز خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و پرداخت معوقات مزدی و بیمه خود و آزادی معلمان زندانی شدند. صدای سیما کجاست؟ صدای ما بی صدا. در روزهای اخیر و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، معلمان و فرهنگیان در شهرهای زیادی با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار پاسخگویی مسئولان به مطالبات خود شدند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه اساتید دانشگاه‌ها و کالج‌های انگلستان، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد تجمع‌های روزهای اخیر و تلاش این معلمان و فرهنگیان برای خواسته‌هایشان گفت.
اعتراضات معلمان در روز پنجشنبه که به فراخوان شورای هماهنگی کارهای صنفی ایران تجمع صورت گرفته بود، در حدود بیش از 40 شهر صورت گرفت و نزدیک به 21 استان شرکت داشتند. تعداد شرکت کنندگان قابل توجه بود، در شیراز بسیار زیاد بودند و همچنین روز یکشنبه هم ظاهراتی و تجمعاتی در شهرهای مختلف در دفاع از حقوق خود، از جمله رتبه‌بندی معلمان و همچنین به دلیل بازداشت عزیز قاسمزاده، یکی از فعالین صنفی استان گیلان، تجمع کردند و شعار آزادی معلمان زندانی و همچنین خواستارشون که از جمله رتبه‌بندی معلمان هستش به خاطر اون تجمع کردن. هدف اینه که حقیقت در آینده باید بگیم اینا بتونن تجمعات بیشتری داشته باشن تا بتونن به خواستهاشون برسه. یه نکته دیگه اینه که روز 5 اکتبر که روز جهانی معلم هست، تجمعاتی در سراسر ایران احتمالاً به احتمال خیلی زیاد برنامه‌ریزی شده که داشته باشن و مجموعه فعالیت‌های اینا به این دلیله که اینا شورای هماهنگی تصمیم داره کمک بکنه که این پراکندگی اجتماعات از جمله کارنام سبزها، نهضت سواد آموزی و معلمان جوان که به صورت پراکنده این تجمعات و اعتراضات میشه، اینا رو جمع کنه زیر چتر کانون‌های صنفی تا بتونه موثرتر در آینده ادامه داشته باشه.
اعتراضات معلمان ایران در روزهای اخیر به اجرا نشدن طرح رتبه بندی برای بهبود میزان حقوق ماهانه است که در صورت اجرا حقوق معلمان آموزش و پرورش به میزان 80% دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران افزایش می‌یابد، اما دولت و سازمان برنامه و بودجه با این طرح مخالفت کردند. عزیز قاسمزاده که در سال 96 نیز به دلیل فعالیت صنفی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده بود، پیش از بازداشتش در روز 4 مهر با انتشار یادداشتی انتقادی درباره طرح رتبه بندی نوشته بود: انتظار اینکه در آموزش و پرورش تحول به سود معلمان باشد امیدی کاذب است. اگرچه اعتراضات هرگاه به شکل گسترده تر انجام شود، توازن قوا می تواند در نهایت برهم زننده همه حیله ها علیه منافع معلمان باشد. با گذشت بیش از 10 روز از بازداشت او، مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ توضیحی درباره بازداشت او ندادند. هدف از برگزاری تجمعات اعتراضی اخیر آزادی معلمان زندانی، اجرای قانون رتبه بندی، همسانسازی حقوق بازنشستگان، تهیه گوشی تلفن همراه برای دانش آموزان و معلمان، اختصاص هر نیمکت به 1 دانش آموز و توزیع روزانه ماسک و الکل برای دانش آموزان، رسیدگی به مطالبات کارنامه سبزها و خرید خدمات آموزشی نهضت سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی عنوان شده است. در سالهای اخیر و با تشدید بحران اقتصادی و گسترش فقر در میان اقشار گوناگون جامعه، معلمان ایران اعتراضهای صنفی بسیاری را شکل دادند که اغلب این اعتراضات نیز متوجه مشکلات معیشتی بوده که با برخوردهای امنیتی مواجه شده است و همچنان در حقوق معلمان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تغییر ایجاد نشده است.
در لحظات پایانی این بخش خبری به خبر ابتدایی برمیگردیم، مرتبط با قطعی و اختلال در برخی شبکه‌های پیام‌رسان اینترنتی و همینطور شبکه‌های اجتماعی از جمله واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام که اختلالشون همچنان ادامه داره در نقاط مختلف دنیا و تبدیل شده به یک اتفاق خاص که در این مدت طولانی همچنان این اختلال ادامه پیدا کرده. با رادیو فردا بمونید تا 45 دقیقه دیگر با مرور بیشتر و گسترده تر بر خبرها و گزارش‌ها در مجله نیمه شب رادیو فردا.